بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با موضوع اسلام و نیازهای زمان، ضمن این که انشاءالله مبارک باشد بر شما شروع ولایت آقا و مولامون حضرت صاحب اربابان خدا و عجل الله تعالی فرجه شریف و خدا انشاءالله ما رو مایه زینت اون بزرگوار قرار بده و مایه دلخوشی ایشون و جز اونایی باشیم که متوجه بشیم که این ایام که ایام شروع امامت اون بزرگواره، خدای ناکرده ملوث به یه چیزهایی نشه که قطعا مرضی قلب نازنین ایشون نیستش و جز لطمه و آسیب به جبهه حق و جبهه منتظران امام زمان اربابان خدا تأثیر نتیجه‌ای نداره. ما بحثمون در تبیین و پاسخ به دو شبهه ادامه پیدا کرد، از بعد از اینکه معنای مقتضیات رو عرض کردیم. ما با چه ترتیبی پیش رفتیم؟ با این ترتیب که در درجه اول یه شبهه فلسفی مطرح کردن و به ما گفتن که شماها قائل به این هستید که اسلام به این معنا ثابته، در حالی که باید بریم سراغ متغیرات. خیلی هم با ما بحث داشتن. ما در پاسخ به اون شبهه خیلی وقت صرف نکردیم، گفتیم این شبهه پاسخش مشخصه و نیاز به پاسخ جدی نداره. اما شبهه دوم که بحث شبهه اجتماعی بود، اون صورت مسئلهش فرق میکرد، یعنی یه مطلب خیلی جدی و سنگینی درش مطرح بود، حالا لااقل به نظر طراحانش که آقا این مطلب خیلی مطلب مهمیست و شما باید این رو جواب بدید. اونم این بود که با توجه به این که انسان به جهت اجتماعی دائما احتیاجاتش تغییر میکنه، چطور شما با ثبات دین میخواید این مشکل رو برطرف بکنید؟ در پاسخ به این شبهه خاطرتون باشه اول مفصل بحث کردیم که همه چیز تغییر نمی کند. حالا این همه چیز تغییر نمی کند در سه محور رفتیم، یعنی در سه قالب طرح شبهه کردیم، در سه قالب هم پاسخ دادیم. بعد از این رفتیم سراغ این که لوازم تغییر چیاست، معنای تغییر، محدوده تغییر، انواع تغییر و نهایتا رسیدیم به این بحث که این که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، این ظلوم و جهول از باب پذیرش امانت الهی قطعا نیستش. یعنی ما بیایم بگیم انسان خلیفت الله است، چرا؟ چون و علم آدم الاسماء کلها. بعد بگیم چون علم آدم الاسماء کلها پس چیه؟ پس ظلومن جهولا. این اگر بگیم حتی اون بچه کوچولویی که ته کلاس و یک دیگه میخوان حواس او از گوش دادن به مباحث کلاس پرت بکنن، اینو متوجه میشه. یعنی اگه این بچه کوچولو رها بکنین، مطمئن باشید اینا بیشتر از این مطالب استفاده میکنن. تا شما بگید خاله جان خوبی، خاله جان بدی، اون بچه هم تو دلش میگه یک بار پرسیدی خوبی، منم لبخند زدم بس دیگه، میگه خوبی خوبی خوبی، دیوونه میشه بچه دیگه از شما. حالا من جو کلا نرس کردم حاضر مقدس اونا رزم که مثلا بچه رو یه جا میاره، این میگیره اون میگیره، واقعا الان اگه ذهن این بچه رو بخونن همینجوری داره نگاه میکنه میگه ای الهی که حرفای بد که دیگه الله مثلا از حرفا که بگیم مثلا شما یا آقا شما هم نداره اعصاب ما رو خرد کردن، این میکشه اون میگیشه، این فشار میده اون پوشور میده، آدم هم من. حالا من چون کلا گفتم آبرو هیچ مؤمن و مؤمنه رو خدا ان شاء الله این قضايه نبره. معنای تغییر و لوازمش رو بحث کردیم. سوم اومدیم سراغ سازوکار تطبیق. سازوکار تطبیق عرض کردیم سه محور داره. اولین محورش چی بود؟ مبانی. 12 تا مبنای بسیار بسیار مهم و ضروری که بخشش از موضوعات ختم نبوت بود، یه بخشش هم نه لزوماً بحث ختم نبوت نبود، اما مبنای ما برای تطبیق اسلام با نیازهای زمانه. خب ما مبانی رو گفتیم، حالا باید بریم سراغ چی؟ سراغ یه مقدمه هشتگانه. این مقدمه هشتگانه رو که گفتیم، بعد بریم سراغ چی؟ چگونگی تطبیق، که انشالله امیدوارم این دو بحث رو امروز بگیم. اگر تموم شد وارد آخرین محورمونم بشیم، مقدمات. شما یه مبنایی دارید، عنایت کنید. مبنا یعنی روح حاکم بر کارهای شما. شما بر اساس یک مبانی، یک محورهای لایتخلف لایتغیری کار میکنید. خب اون مبانی رو داریم، روح حاکم رو داریم، اصول کلی رو داریم. الان میخواییم بگیم که برای رسیدن پای بحث اسلام و نیازهای زمان و تطبیق ما باید چه مقدماتی رو طی کنیم. پس اون مبانی شدن روح حاکم، مقدمات میشن ورودی تا تازه ما برسیم به اصل بس. پس این اصل بس یه روح حاکمی دارد که مبانی بود، یه مقدمه‌ای داره تا ما برسیم پای بس. ما الان میخواییم این مقدمه رو بگیم، ورودی رو بگیم. صورت مسئله معلومه؟ بله؟ خیلی خوب. توی این مقدمات اولین محور از محور، هشت محور داریم توی مقدمات. عدم وقوع تغییر در همه موضوعاته. ما سفت و سخت قبلا اینو بحث کردیم، باز تکرار میکنیم. زندگی انسان ثابتاتی دارد و متغیراتی. همه موضوعات زندگی انسان مشمول متغیرات نیست. زندگی انسان ثابتاتی دارد. حالا این ثابتات لزوماً هم تو مسائل غیر مادی و معنوی نیست. یه سری مباحث مادی زندگی انسان در عالم هم چی هم؟ ثابت هم. قانون جاذبه هیچ وقت عوض؟ با اینکه قانون جاذبه یک بحث معنوی به معنای ماورایی نیست، چه بحث مادی و فیزیکیه. پس اینکه همه چیز تغییر میکنه، این حرف از ریشه غلطه. ثابتات زندگی انسان هم در حوزه مادیات هم در حوزه معنویات قابل تخلف نیستش. خب اینو مفصل قبلا بحث کردیم. خصوصا این که تو اون حوزه‌ای که مربوط میشه به مسائل ماورایی، انسان‌ها بعد ثابتی دارن که آن بعد ثابت تخلف نمیپذیرد. اون بعد چیه؟ چی؟ چرا میترسی؟ خب بلند بگین. فطرت. فطرت انسان تغییر. حالا این سوال تو ذهن شما میخواد، اگه واقعا موجودات فطرت دارن، این همه گناه و خطا و فلان اینا عمری باقی بود، اگر از این دوره کسی جون سالم به در برد خدای نکرده، ما در ساعت 5 کتاب فطرت رو با هم مرور میکنیم انشاءالله. اونجا خواهید دید که واقعا فطرت یعنی چی. بعد ما چه اصراری داریم برای اینکه همه مفطورن. نه، کی گفته همه مفطورن؟ من میگم همه مفطورن. از کجا میگی؟ خواهیم عرض کرد. پس این همه گناه چیه؟ مثلا اوباما هم فطرت داره؟ آره، اون بدبخت هم مفطوره. بله، خب فطرتش هم مثل رنگش چی شده؟ سیاه شده. میتونست رنگش سیاه باشه، فطرتش سفید، بعد سیاهش کرده. بعضی هم مثلا رنگشون خیلی سفیده ولی فطرتشون سیاهه. بعضی هم مثلا رنگشون سیاه ولی فطرتشون سفیده. اگرچه که بعضی هستن که سفیدن، فطرتشون هم سفیده. چند حالت داریم؟ چهار داریم. آره، خدا انشالله ما را از اونه قرار بده که یک فطرتکی خلاصه همچین داریم انشالله. خب پس همه چی تغییر نمیکنه. ما بعد ثابت زندگی انسان رو در حوزه مادیات و در حوزه غیر مادیات انکار نمی کنیم و نمی تونیم بکنیم. دو، ثابت نبودن اسلام به طور مطلق. آقا اسلام به عنوان یه دین چه جور چارچوب بندی داره؟ مثلا یه سری گزاره است که گفته شده، اینا گزاره هایی هست ثابت، هیچ وقت هیچی در اسلام تغییر، یعنی یه کلیات زمان پیغمبر گفته شده، همش ما بر همون اساس عمل میکنیم. آقا اصلا بریم سراغ خود ثابتات اسلام. خوب دقت کنید. آقا اسلام همه چیش ثابته، راه هدایتش هم ثابته. بله. چیه؟ چی راه هدایتش؟ بله؟ سه راه داره. ما میگن چی میگین خدایا؟ شما میگین سه راه، سه راه نه، سرات. پس اشتباه دارید میگید اصلا هیچ. آره، حمله بر خیلی کردم، فکر کنم درست میگین. ما سه تا راه داریم. اون چیزی که خدا صراحتا به پیغمبر نازنینمون میگه، میگه ادعو الی سبیل ربک ول و خود پیغمبر در ابتدا تازه تو کلیات و ثابتات به یه راه مأمور نشده. برو پیغمبر ببینم چیکار میکنی. به یکی میرسی دلیل بیار، آدم های حکمی. به یکی میرسی موعظه، راه میدونم موعظه راه دوم میشه چون اون اولی بوده حکمت. راه دل. گروه سوم جدال، یعنی استفاده از مقبولاتش. اصلا سراح برو. همین دوره ما هم همین گرفتاری داریم. البته اگر مؤمن المؤمنو جورج عمل بشه، تو اگر زبل باشی داری بس میکنی، یعنی حکمتت گرفته وسط حکمت، آنچه از مباحث دلی نیازه گلش بده بره. بعد یه باری میبینیم بهترین موقعیت برای استفاده است، استفاده نه استفاده بد، استفاده خوب. یعنی این آدم الان با استدلال دلش چی شده؟ نرم شده، مایل شده. خب الان دیگه در تنور با سنگم آماده، تو فقط باید خمیر رو حاجی نگاه میکنه چه سنگای سرخی داره یخ میکنه، بزن نونو حاجی لف میده. این که زرنگ بودن به این معنی که ما یکی بس میکنیم، اون موقع که احساس کنیم دلش نرم شده، خب چیکار کنیم؟ این مثل سخنرانی و مدعیه دیگه. شما وقتی یه سخنرانی خوب میکنی دلها چی میشه؟ نرم میشه، آماده میشه. کافی اون مدعا این کاره باشه، قشنگ ادامه کار منبر رو بگیره و پیش ببره، برای اینکه اون منبر 80% استدلال باشه. اسلام خودش هم ثابت نیست در راه هدایت، گفته اینو اینو این سه تا پیشنهاد داده، ولی بعضی وقتا آقا اینجوری نیست. عذر میخوام، بعضی وقتا اسلام ستاره هم نگفته، یه فرمول گفته، گفته و هد دولم مستطعتم من قوه تربونه به یدو بلاه و عدو بکن. آقا یه تیکه شا افتاد، عمدن جا انداختم. این که میگه و هد دولم مستطعتم من قوه، تا میتونید ادو و عده جمع کنید، چقدر فرمولش رو گفته؟ تربونه به ای عدو بلاه، انقدر که دشمنای خدا و دشمنای شما بترسن. خب دشمنای خدا و دشمنای ما کی میترسن؟ وقتی ما به یه چیزی مجهز باشیم که برای اونا ایجاد رعب بکنه. اون چیز چیه؟ اون چیز چیه؟ جواب کی گفت اصله؟ قطعا اون چیز قابل پیشبینی به صورت، از الان میگیم در سال 2037 فلان چیزه، هیچ نمیگیم، هر زمانی تابع شرایط خاص خودشه. این که در کدوم زمان ما با چی میتونیم دشمنان خدا و دشمنان خودمون رو بترسونیم، تابع چیه؟ تابع شرایط زمان و مکانه دیگه. چرا با تردید بحث میکنید؟ صدر اسلام چی بوده؟ رباط الخیل. الان چیه؟ الان چیه؟ یه ذره عامتر قدرت نرم. ما هرچی زور نرممون بیشتر باشه دنیا از ما بیشتر میترسه. یعنی این پیاده روی اربعین اندازه چند هزار کلاهک هستی کار میکنه؟ چند نفر اونجا بودن؟ 20 میلیون. 200 میلیون کلاهک هستی حساب کن، ببخشید یه کله یه آدم رو شما چند تا کلاهک حساب میکنی؟ ولکم، تو چرا چیزی نگاه میکنی، حجمی نگاه میکنی؟ مثلا کلاک اینقدر، کله آدم اینقدر، مثلا هر 10 تا کله یک کلاک حساب کنی. خدا خیرت بده یه باری یه آدم نشسته با یه کله کوچیک 100 تا کلاک طراحی کرده. خب اینجوری نگاه کن، ما برای این که بگیم در این زمان چی نیازه تا دشمنان خدا و دشمنان ما بترسن، باید بگیم قدرت نه. قدرت نه گزاراش چیه؟ یکیش چیه؟ علم. یکیش علمه، ولی فقط علم نیست، در کنارش مهمتر از علم سرمایه انسانی، نه سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همین که مردم با هم چیان؟ دوستن، هماهنگن، مردم همدیگر رو دوست دارن. چقدر این دعای خوبیه که خدایا قلبهای مؤمنین و مسلمین رو به هم نزدیک. خیلی این دعای خوبیه، قلب های ما به هم نزدیک باشه. دوستانی که تفسیر تشمیرن، چهارشنبه خوندم روایت امام عسکری علیه السلام، حضرت میگه جر رو الینا کل موده، تمام محبت ها رو به سمت ما بکشید. محبت کیا؟ خب مثلا این بچه شیا، خب اینا که محبت دارن، حالا ما کل محبتمون بره برای حضرت. آره، ولی محبت دیگه کیا؟ اهل سنت نه دیگه کیا؟ حضرت میگه لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، نمیگه اگه کیا حرف ما رو میشیدن تبعیت میکردن این گروه یا این فرقه یا اون مثلا چند نفرن. خب هر کس حرف ما رو میشنید چی؟ یعنی وقتی ما به مردم، به کافرها هم میگفتیم وقتی بچه ها بازی میکنن اونا رو محدود نکنید، اونا هم میپذیرفتن ولی مسلمان ها نمیپذیرن، هی بچه رو محدود میکنن، صدای اسباب بازی بلند نشه، بچه باید بازی کنه. خب خدا برش مؤمن و مؤمنه رو اینقدر ضایع نبره. خب عرضم چیه؟ خدا رو شکر میکنیم که خودمون بچه ها الان این مقدار فرمایش ما رو متوجه نمیشتن ولی اهل از خوشحالی میپریدن آسمون. ببین خوب شد الان ضایعت کرد مثلا مامی. عرض کنم که حضور مقدس رو نارزم که به این نکته نهت بکنید، ما موظفیم کیو بیاریم در خونه اهل بیت. خب ببخشید ما که هستیم دیگه، حالا ان شاء الله در ظاهر هستیم در باطن نمیشه، ما را در بزنیم پنجره دوباره میایم بریم سراغ اونایی که نیستن. این مهمه الان دلها به هم. خب آقا باز مثال داره که اسلام به طور مطلق ثابت نیست. آقا هدایت و رهبری نسل جوان، امیرالمومنین علیه السلام میگه بچه‌هاتون رو چجوری تربیت کنید؟ برای غیر زمان خودتون، یعنی برای کی؟ برای زمان خودشون. اقتضاعات زندگی اونا رو در نظر بگیرید. یکی از دوستان میگفتش که بچه‌ام بردم مدرسه ثبت نام کنم، گفت توقع شما از من چیه؟ از مدرسه. گفتن توقع شما از مدرسه چیه؟ گفتم توقع من اینه که روحیه خلاقیت بچه من رو بین نبرید. بهش گفتیم یعنی مثلا تو کنکور و اینا ایشون رتبه شن بشه. آره اول دبستان برده بوده. گفتم آقا هر رتبه ای که شد، رتبه که همه دبیرستان هر رتبه ای شد، دانشگاه قبول نشد. نشد که نشد. در مثلا ایشون ریاضی شن بشه، گفتم ریاضیش دو بشه، ذوقش رو کور بذارید سوال کنه، بذارید هی بشکافه کنجکاوی کنه، هی نپرس نگو نشین نخور نگو. واقعا پدر مادران نیا کنن چند درس افعالشون با نون آغاز میشه. حالا ما الان دو تا قربانی تو این کلاس داریم، یه قربانی بالقوه دم در، یه قربانی نیمه بلفل رو زمین. بذارین اینا در دیوار بالا برن. آیت الله باقری حفظ الله میفرمودن که ما وقتی رفتیم حوزه یه سری طلبای اومده بودن، خیلی طلبه بودن، خیلی پیگیری کردیم دیدیم اینا عالم زادن، بابای اینا عالمن، جلو اینا رو بی خودی نمیگیرن. بعد طرف اصلا میدره استاد و کلاس و درس و کتاب و بابا این باید همش سامورایی بازی داره میره تو برخورد بچه. هدایت و رهبری نسل جوانی که نگاه میکنیم میبینیم که اسلام ثابت نیست. اصلا میگه اصول تربیتی برای زمانهای مختلف هی شکل و شمایلش میشه تغییر میکنه. فریضه علم، ما الان سراغ چه علمی باید بریم؟ فیزیک هسته زمان پیغمبر بوده، امام امیرالمومنین فیزیک هسته میخونده. امیرالمومنین اقتضاعات زمانش با الان فرق میکرده. ما وقتی نگاه میکنیم چیزای مختلفی در دین میبینیم که نشون میده در اسلام همه چی ثابت نیست. سه، وجود ثابتات و متغیرات هم در اسلام هم در زمانه. آقا رشید شما چرا ثابت نبودن اسلام رو گفتین، متغیر بودن زمانه رو میگفتین؟ چون گیر ما الان بحث تغییر در زمان نیست، گیر ما الان اینه که میگن اسلام امکان تطبیق با زمان، ما باید ثابت بکنیم که اسلام مطلقا ثابت نیست. گرفتین هر زمان؟ بله. سوم، وجود ثابتات متغیرات در اسلام و زمانه. ما به اسلام که نگاه میکنیم یه سری ثابتات میبینیم ناظر به نیازهای ثابت بشر. بشر نیاز ثابتش چیه؟ مثلا پرستش. من الاول الالآخر برای ما قاعده گذاشتن که شما در یه صورت این میلتون چی میشه؟ ارضا میشه، این میلتون پاسخ میگیره. اون اینی که برای پرستش برید کجا؟ در یه دونه خونه، خونه یه؟ حالا این من رو بپسه، برو این بر، برو اون. یه روز سر ما رو با شیطان پرستی، یه روز باید میدونم هزار تا فرقه فراماسون، یه روز هر چی، یه روز سر ما رو کلا بذارم. هر چقدر این منبر بزنیم هی میبینیم اینا ما را ارضا نمیکنه، ما دنبال یه چیز دیگه، فضای دیگه، همون چیزی که قبر رو از هم خواهد پاشوند. ببینید که عرض کردم اون چیزی که قبر رو از هم میپاشونه که پاشونده، الان دارن یه مرده را پاش تکون میدن، بنبست انسانی در غربه، بنبست انسانی. باز الان برو غرب متروشونو میدید، تمام هم و غم خواهرمون متروه. خب این مترو که حالا یه وقت آدم سوار شطور هم بشه میتونه این مقصده، ولی یه ذره دیرتر نیست. مترو هم هست، همش مترو نیستش که. ما در اسلام ثابتات داریم، از اون متغیرات داریم، بسیاری از نیازهایی که ما داریم نحوه رفعش در دین تصریح شما خود برطرفش کن. زمانه هم همینطوره، زمانه ثابتاتی داره. آقا اصل انسان، خود انسان با تغییر زمانه تغییر میکنه؟ نه. انسان بودن انسان تغییر میکنه؟ یعنی شما الان انسان بگید نه دیگه بابا این هزار سال انسان بودن، ما هم انسان باشیم؟ خب چی کوالا این شما الان انسانید دیگه؟ انسان بودن انسان تغییر نمیکنه، ولی اینکه زمانه، ثابتات زمانه انسان بودن انسانه، خود انسان تغییر نکرده در قالب زمانه. در کنار این همین زمانه متغیری هم داره. باز ما می‌بینیم زمانه برای ارضای نیازهای ما ابزارهای جدید میاره، مثلا نیازهای ارتباطی ما. واقعا تصور میتونید بکنید با یه نفر کار داشته باشید، بعد برید یه جایی اسب کرایه کنید، یه چیزی رو پوست مثلا شطور بنویسین بدین دستش، اون راه بیفته برید تا یه شهر دیگه، چند جام تو راه توقف بکنه که اسبش مثلا چیز میز بخوره بخوابه، برسه شهر بعدی از اون اسبای دونه برداره برسه مثلا یک ماه بعد میرسه، بعد اون فرد روی پوست جواب بنویسه بیاره، بعد مثلا یه ماه بعد دوباره برسه از شما. یه لحظه تصورشو بکنید، تن انسان کهیر میزنه از عصبانیت، دو ماه، آره دو ماه، فقط بره و بیاد، آره بره و بیاد. حالا با نمکش اینه که توی یه ماه که میره مسئله عوض میشه، بعد یه ماه اونی که میاد دیگه مسئله شما دوباره مسئله جدید رو بنویسی. بعد تصور کن این هی تغییر میکنه، یعنی مدت سوالک شما میپرسی یه ماه است، الالعبد جوابای اون به درد تو نمیخوره. بعد الان ما چجوری ارتباط برقرار میکنیم؟ و مطمئن باشید 100 سال دیگه به الان ما هم اینا رو دیوانا پیامک میزدن، نمیدونم اونا چی کار میخوام بکنم، مثلا جوری میکنن بعد پیام ها مخابره میشه. مثلا گفتم یه وقتی دبیرستان درس میدادم، این بچه ها اومده بودن، یه گفتم براتون یه مجله رو درست کرده بودن، یه عکسی از این دخترها یا زنهای ناصرالدین شاه انداخته بودن، یه خانمی بود خیلی از این مرجسته بودن و خیلی همچین، بعد نشسته بود با یه حالتی مثلا خیلی واقعا یه جوری بود، بعد زده بود این عکس مثلا با کلاس اون موقع بوده، این دیگه مثلا ته زیبایی بوده. بعد میگم ما الان میخندید اینو مثلا شما بالاخره یه آرایشگاهی پیرایشگاهی داشت میوردید، میگم مطمئنید ما الان عکس میگیریم 100 سال دیگه به ما نمیخندن؟ بعضیش نشد مطمئن باشید که میخندن. ببین میدون آزادی رو بگی بگی بگی، آخه میدون آزادی کی بغل کردن نداره که، زشته. می‌نیم جای مثلا خونه نمی‌دونم میرزا قلقلی خان، شروع می‌کنیم با چاقو می‌کنیم، یادگاری از مثلا کامبیز، عکس دیگه از من. آخه با چاقو در باستانی رو می‌کنی که یادگاری از کامبیز، یاد اون کامبیز در اصفهان باقی نمونه با این کارش. فراب رفتین دیگه بناهای تاریخی، واقعا می‌ری هر کی با هر چی تونسته گنده، یادگاری از بابا، یادگاری از مثلا علی، بابا کدوم علی؟ آخه یعنی کی بوده چی بوده؟ یادگاری از علی 5762. خب حالا مثلا اینا که اینا علی، خب معلومه دیگه علی مثلا کامبیزیانه. بابا این همه ما علی داریم. یارم فرانگ گفت بچه کجایی؟ گفت بچه تهران. گفت جواد حسینی رو میشناسی؟ گفت من رسیم 12 میلیون جمعیت، انگار 7 نفرن کلا. جواد حسینی رو میشناسی؟ چهارم، شناخت محل نزاع. ما سر چی داریم دعوا میکنیم با هم؟ سر چی داریم بحث میکنیم؟ محل نزاع کجاست؟ تا جایی که دلتون بخواد ما اینجا گیر داریم. چقدر به شما عرض کردم با یکی بحث میکنید موضوع بحث عوض میشه؟ چیه موضوع بحث؟ نامعلوم از اول عوض میشه، باز یکم با کلاس به شما نمیخوره، اصلا موضوع معلوم هاچی بحث خوشی نگاه میکنه. شما الان چی در بحث اینا فهمیدی؟ میگی نه. میگه الان در مورد چی حرف؟ میگه منم نمیفهم، گوش کن من ثواب داره چون بسیار جزم قرآن هم اومد. با نگاه میکنی چی تو ذهن میگذره؟ دو تا چیز. یک، با کیا؟ شدیم 78 میلیون. دو چقدر خوب میشد؟ جمعیت یه مقدار کنترل شه. نمیخوام قاز بلایی نمیخوام. محل نزاع چیه؟ ما الان قراره چی و با چی، چجوری، به چه دلیل تطبیق بدیم؟ اصلا موضوع لازم و تطبیق چیه؟ اون موضوعی که الان قراره برای تطبیقش اقدام بکنیم، بعد میخوام این موضوع رو با چه مصداقی امروز، کدوم حکم بر کدوم مصداق، کدوم مصداق در تقابل با کدوم مصداق، کدوم مصداق در ریشه هیچی اصلا هایجور بس علکی. بله این کشور پیشرفت نمیکنه. چرا؟ چون مثل خارج نیست. چرا؟ باید همه چی خارجی بشه. چرا؟ خب میخواد شما یه دونه چرا بگو دیگه، تکرار نکنی فکر کدن. من روزت میذارم اینم تکرار بگو. چرا؟ چرا؟ چرا جو تکرار؟ در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ اگر کسی در مورد تطبیق اسلام و نیازهای زمان حرف زد، دوتا مقدمه اول رو نگفتی، پریدی سر سومی، تو الان مصداق همین چی؟ ضبط صوت چرا چرا کنی ها؟ اگر اون دوتا مقدمه رو نگفتی و جان انداختی، یارو اینجوری میکنه. بعد دیگه غربی ها رو ببین چقدر تو مسائل جنسی راحتن، تو اینجوری میکنی. اسلام هم گفته ما راحتیم. این بدترین نوع بحثه. مگر فرسان بذار روایت بخونی که بله اسلام خیلی برای مسائل جنسی راحت گذاشته، توصیه کرده لذت حداکثری ببرید. این حرف درستیه، اما بعد قبلش یه چیزایی رو بگی، بعد اینو رو کنی. بعد اون اینجوری میکنه، تو میگی اسلام گفته راحت باشه. نه، راحتی با یه نفر که راحتی نیست، لااقل با چند نفر آدم راحت باشه. بعد گیر میکنی. تو بعد اول میگفتی هر آنچه که شما میفرمایید در مورد انسان هاست تغییر نمی کنه. یک. دو، هر تغییر مثبت، این که آدم ها یاد گرفتن به جای یه نفر با ده نفر باشن، این تغییر مثبتی نیست. میدونید تا کی در امریکا مشروبات الکلی جرم بود؟ آره؟ میدونید تا کی؟ کی گفت بله؟ اینه جهل مرکب هم خدا نصیب نکنه. هم نمیدونید بچه میگید بله؟ گمان میکنم تا 1933، گمان میکنم اگه اشتباه تاریخ شد ده سی خلصه. میدونید تو فیلم ها ممنوع بود، اصلا معنی نداشت که نشون بدن کسی شراب میخوره. قانون ایالات متحده امریکا این بود که کسی اگر علنی شراب بخوره، مغازه شراب بپوشونه، میزدن له و لورده میکردن. اینا رو باید گفت. تاریخ غرب تو رو خدا برای کلیاتی بدونید. عقی فهم میکنن از قبل از تولد حضرت عیسی زنها در قبل همه مینیجور میپوشیدن، الانش هم نمیپوشن. این لباسه که سال 56 تو تهران میپوشیدن تو غرب نمیپوشیدن، الان هم نمیپوشن. چی فهم میکنن در مورد غربی ها؟ بله دو تا سه تا خیابون محل زن آدم های فاسده اونجا هر کی هر غلطی میخواد بکنه بکنه، شاید هیچی هم نپوشن. ولی این نیست که فرهنگ عامه مردم اینه که همه اومدن تو خیابون آرایش های غلیظ، قیافه‌های وحشتناک، لباس های خیلی مثلا اوریان، اینا همه در حال رابطه جنسی هست. کی هم چیزی گفته؟ کدوم کشور غربی میگه شما؟ بابا همه جو یه ضابطه داره، بلا نمیتونن امنیت اجتماعی فراهم بکنن. ما محل نزاع رو باید معلوم، نه اینجا، همه جا. بعد شما خواهی که بس بکنی اول ما سر چی داریم با هم بس بکنی اینو بگو. نه دیگه حالا بس میکنی. نه سر چی؟ در مورد چی؟ در مورد بالاخره دین. در مورد دین بس بکنی؟ در مورد چیه دین؟ کجای دین؟ دقیقا جزئی کنید و الا طرف شما رو این شاخه بون شاخه بون شاخه وقتی حلاک شدیم میگه خب دیگه بسی نداره. صحبت رفت تم شد، 5 ساعت سر کارت گذاشته، تو هم مثل بارباقا پا هی عوض میشی، هرچی اون میگه تطبیق میده با تو. محل بس معلوم. 5، شناخت اسلام. پنجمین مقدمه که ما باید بهش دقت بکنیم شناخت اسلامه. ما در مورد یک موضوع منقضی، یک موضوع موقت، یک موضوع تاریخدار صحبت ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ در مورد یک حقیقت زنده دائم، یک حقیقت زنده دائمی. دین زماندار. خب دیگه میبینم که مثلا 1300 سال گذشته و دیگه بالاخره تاریخ انقضای دین، بالاخره شما یه شیر میخری انقضا داره، ماست میخری انقضا داره، میوه نمیشه که همجور دائما. دین یک حقیقت انقضا ناپذیر است. چرا؟ چون دست بگید ببینم چرا دین حقیقت غیر منقضی است. مرحبا بفرمید. چرا؟ خب حالا این دین منقضی میشه، دین دیگه بیاد. چرا این دین باید بمونه؟ دیگه بفرمید ردیف آخر. دین بر یک ادبیاتی مبتنی شده، یه چارچوبایی داره، اون چارچوبا تغییر نمیکنه. خب مثل چیه؟ مثل اینه که یه چیزی که جذابیتش انتها نداره، چون جذابه طبیعتا انسان چی میشه؟ جذبش میشه. بعضی خوراکی ها مثل پفک، من دارم نمیدونم هرچی هم که جذابه ضرر داره و انسان رو به شیطان نزدیک میکنه و انسان رو جهنم میبره و باعث میشه دیگه انسان اسباب بازی نداشته باشه و باعث میشه که پدر مادر انسان رو تیربارون کنن و انسان رو به نوانخانه ببرن، اون جایی که بچه ها رو میبرن میکشن اونجا رو. خوب بود الان دیگه فکر کنم کاملا اثر تربیتی اون کوچولوی درکلاس هم صداش نمیاد. نه من پفک نمیخوام. عرضم چیه؟ عرضم اینه که ما برای دین یه چارچوبی قرار میدیم، یه مفهوم سازی. یعنی ببینین دینو مثل یه چیز چسبونکی، خب که به هر چی میزنی تندی میچسبه. دین یه چسبی داره، گیرنده اون چسب کجاست؟ تو وجود همه آدم ها، اسمش فطرته. یعنی هم این دین که میاد تونتون، این بلا تشبیه بلا تشبیه قضا شکار آفتاپرست رو یدین جور نشسته، اون بدبخت مگس نشسته اونجور چه میدونه از 4 کیلومتر اون ورده. بعد این موجودی که همجوری نشسته دهنشو باز میکنه، زبون انقدی، آقا این چی خدا آفریده، پیچ هم داره، پیچشو باز میکنه میچسته به اون بدبخت، میگیچدش داخل. خب با همین کار اون برادر مگس به درجه رفیع هلاکت میرسند و حاج آقا آفتاپرستم یه در خلی حالی میبرن دیگه. این حالته چیه؟ این گیرندگی، اون مستا. خدا دینو بر فطرت مبتنی کرده، یه چیزایی تو دینه بیچرخه تا گیرنده رو میونه تندی میچسبه. آدم ها ناخودآگاه اینجوره. اینه که حضرت میفهمند که مردم کلام ما رو بشنون رد نمیکنه. شناخت اسلام، ما اسلام رو به عنوان یه حقیقت دائمی زنده باید بشناسیم، نه یه موضوع منقضی تاریخ دار. بعد که شناختیم باید چیکارش کنیم؟ باید پالایشش کنیم. بعد که اسلام رو شناختیم، چرا؟ اگر اسلام مقشوش و اسلام به نوعی منحرف شده رو توسط جامعه اسلامی بخوایم ملاک تطبیق با نیاز زمان قرار بدیم، این اسلام منحرف قطعا یا قابلیت تطبیق ندارد یا تطبیقش تطبیق درست و دقیقی نیستش. چرا؟ کی اینو گفته؟ اگر ما قرار شد که بگیم یه نیازی به وجود اومده، اسلام چی میگه؟ این اسلام اگر به دو تا آفت دوچار شده باشه نمیتونه خودشو به درستی تطبیق بده. چی هن اونا؟ جهالت. چی؟ جهالت. جهالت و جمهوری که یه چیز هنگه جهالت و جهالت مبتدعات گرایانه. ها از اونجا فکر کنم جاهل بذار دین مدار، یعنی جاهل متحتک مد نظرتونه، جاهل متنسخ ببخشید. افراد تفرید سادش، اسلام به دو تا انحراف ممکنه توسط جامعه دوچار بشه. آموزهای دینی، یک افراد. افراد عامل چی میشه؟ تجدد گرایی. آقایون تصمیم میگیرن اسلام مالی بکنن موضوعاتو. دیدین؟ اسلام مالی. بیا غلطی یکی میکنه بعد عنوان دینی هم بهش میدن. مثلا این کار چیچیک دینیه، چیچیک اسلامیه. یعنی چی؟ مگه میشه هر غلطی رو جنبه اسلامی بهش داد؟ میدن دیگه. حالا میگه مگه میشه؟ شده دیگه، کار نشد نداره که. یه کار ناشایستی کسی میکنه، میگن آقا این اسلامیه. خب بعد میگن بسیار، پس ما وضو بگیریم، هر غلطی میخوایم بکنیم بگیم فلان کار اسلامی با وضو دیگه. وضو مگه کار غیر دینی و غیر اخلاقی رو دینی و اخلاقی میکنه؟ اولین انحراف که اسلام رو ممکنه در بر بگیره افراطه. آه اسلام رو مطابق زمان، هر آنچه در زمان به وجود میاد رو به جلوه، پس ما باید اسلام رو بر اساس اون تعبیر کنیم. یک گرفتاری، دوم تفرید. یه عده‌ام که کلشون چی درست شده؟ از الوار هم جسته. زمان پیغمبر این بود؟ نه حرامه. زمان پیغمبر اون بود؟ نه حرامه. میگیم زمان امام صادق بوده؟ نه. زمان پیغمبر بود؟ نه حرامه. متخصص اینه. هر کار جدیدی، هر حرف جدید، هر حرکت جدیدی با اینا چی؟ مبارزه. بلنگو میاد میفهمایم؟ شما هم واقعا تصور کنید مثلا نماز جمعه 29 خرداد آقا بلنگو نبود. من گمان میکنم که 50,000 تا چی میخواستیم ما از این افرادی که میدون که چجوری بوده دیگه اون موقع. مثلا یکی سخنرانی که تا یه فاصله مثلا آخرینجا که میشتن یه نفر بوده، اون واسه بلند تکرار میکرده، حالا این صداشون هم بلند بوده، بعد اون آخرینجا دوباره. حالا شما تصور کنید این سخنرانی که بعضا ما این تو این دوره داریم که خیلی هم آروم صحبت میکنن، مثل حالا چه گیر دادیم بیچاره. خیلی از سخنرانه چند تا سخنرانه داریم الان. مثلا شما تصور کنید سخنرانی پر شور، یعنی سخنرانی آقای علامرضا امام جمعه مشهد 40 دقیقه با حرارت، ولی بسیار سخنرانه اینقدر پر حرارت. خب یعنی عملا اگه بخوایم بگیم چیز نباشه، بلنگو نباشه، گمان میکنم این در فاصله 5 نفر بعد از سخنران، نفر اول با تکرار کنه، تکرار کنه در ردیف بعد 20. چقدر ما ببینم تو خطبه 29 خرداد آقا فقط میتونستن بگن که بابا دست بردارین دیگه، تا این تکرار میشد دیگه بعد از ظهر میرسیم نماز ظهر عصر رو میخوندن قضا نشه. یعنی بوق شیطانه. یه آدم کله خوش که اینجوری پیدا میشن، یه تسلبی دارن، میگن هر چی که چیه خوبه، هر چی که قدیمیه خوبه، هر چی که جدیده این شده ملاکشون. با هرچی که بوی سنت و قدیمی بودن میده، هرچی قدیمی ها میگفتن. بعضی وقتا دیدین آقا کی میگه هرچی قدیمی ها میگفتن درسته؟ قدیمی ها حرف درست یاد میزدن، ولی جسارتا مزخرفات هم میفرمودن. حرفای فرمایشات رایگان هم بعضن داشتن، نمونای فراوان، چه تو حوزه علم، تو حوزه زندگی اجتماعی، تو حوزه پزشکی. مثال زدم براتون تو بحث نظام مغزن در اسلام. تا 50 سال پیش بچه به دنیا میاد، میگفتن اولین شیر رو به بچه نده مادر، که اون اینم سم فلان بهمانه، بچه رو از آغوز محروم میکردن. بپرسی اما مادر الان هم که الان بچه به دنیا میاد بعضن میگن ها پیراشون اصلا مادرشون برای این دکترها بوشن اینا حالشون نمیشه، بهمن گوشن. یا مثلا مدت زمان شیردهی که قرآن میگه حولین کاملین 2 سال، بعضی وقتا میگن دختر رو 2 سال 2 ماشیر بدین. آقا این دیگه قرآن میگه حولین کاملین، حتما یه حسابی داره دیگه. نه مادر جون خدا رو بلکه اون نیفر برم گوش کن، 2 سال 2 ماه، همین 2 سال 2 ماه خوردی خودت هم که اینجوری حرف میزنی دیوانه ای. بله مایات باید بخورن نباید بخورن. خیلی خوب، حالا بحث پزشکی نکنه، یه دست اطباء سنتی با اطباء مدرن الان دعوا میشه. ولش کنید، ولش کنید. عرض کنم که بحث اینه که آقا این انحرافی که به وجود میاد کدومش خطرناکه؟ هر دوتاش. میتونیم بگیم اون تسلب و جمود و کله خشکی خطرناکتره چون به نام دینه، اما هر دو خطر. کمر دینی میشکنه، هر کار عقلی میخوان بکنی شما پیغمبر بوده نه حرامه، دیوانه از طرف. پالایش اسلام ببینید
ما اگر بخواهیم اسلام را با نیازهای زمان تطبیق بدیم، اول باید اسلام را خوب خالصش کنیم، بشناسیم. اگه یه اسلامی به ما تحویل بدن که صد روز زیرش با هم تناقض داشته باشه، ما میبینیم یا نمیشه تطبیقش داد با مقتضیات، گیر میکنه، چرخنده‌اش با هم استکاک داره، یا اینکه خیلی وله، اصلا راحت میشه با هر چیزی تطبیقش داد. نقطه هفتم بفرمایید. سوال اینه که همه جامعه به این بیعقلی ناشی از گناه دچار میشن؟ آره. یک. دو، امازان این وسط انا کننا غیر ناسین غیر مهملین، اینا چی میشه؟ هفتم، شناخت تجدد. هفتمین اتفاق اینه، ما باید بدانیم که میخوایم اسلام رو با چی مقایسه بکنیم. تجدد یعنی چی؟ تجدد یعنی تغییر زمانه، نه تبدل ذات انسان. تجدد یعنی تغییر زمانه، نه تبدل ذات انسان. اگه شما بگید تبدل ذات انسان یعنی چی؟ یعنی که در طول زمان همه چیز تغییر کرده، هر تغییری هم درست بوده، نتیجهش این شده که ذات انسان که اول الف بود الان کلن شده به. ما مطلقا همچین چیزی رو قبول نداریم. تبدل ذات انسانی، یعنی مثلا آدم های که الان به وجود میان دیگه فطرت ندارن، یا اینکه گزارای فطری آدم های اولیه این پنجتا بود الان رو پنجتا نیست، پنجتا دیگه جاش اومده. ما آدم ها که به دنیا میان خیلی علاقمندیم به قتل، مثلا به خون میپاشه دیوار، کیف میکنیم ما به جهت فطری. دوم، به شدت دروغ دوست داریم. سوم، خیلی ظلم ما دوست داریم. چهارم، مثلا حالمون به هم میخوره از آدم های مهربون، هچی اخلاق نسی، همش محبت میکنه زمان اینجوری. چرا؟ چون آدم های چرف غلطیه. تبدل ذات انسان معنای تجدد نیست. تجدد یعنی تغییر زمان. بله، این زمانه به عنوان یه گزاره دائما در حال تغییره، اقتضای زندگی انسان اینه. و آخرین مقدمه، پالایش تجدد است پس رفت. این تجدد بدبخت هم خودش چیه؟ خودش گرفتاره. گرفتار چی؟ گرفتار پس رفت. یعنی شما میگی آقا اسلام را از انحرافات بزنیم، پالایش بکنیم، اسلام خالص. ببین حواست به اون برم باشه، هرچی به نام تجدد به تو میدن چیه؟ مطلوب نیست. اینی که الان به نام تجدد دست تو دادن اصلا تجدد نیست. چیه؟ چیه خانم ردیف اول؟ بله. چیه؟ انحرافه. اینی که الان دادن دست تو، این یه محصول انحرافی ناشی از انحراف مسیر حرکت انسانه. لازم تجدد این نیست. که ما بگیم تجدد یعنی همین انحرافات، اصلا اینطور نیست. تجدد یعنی حرکت. این حرکت طبیعی است، نیاز معقول بشر هم هست، اما ممکنه به خاطر افراط یا تفرید در این حرکت قطعی و ضروری بشر یه چی واقع بشه؟ یا پس رفتی، یه خطر، یه نگرانی. باید مراقبت بکنیم، تجدد رو از انحراف پس رفت بزنیم کنار، تجدد خالص رو پیدا بکنیم. اسلام خالص که پیدا کردیم، اون وقت معلوم میشه ما قراره چی و با چی. تازه محل نزاع چی میشه؟ مشخص میشه. ما همین کارا رو کردیم، تازه میرسیم اول چی؟ چگونگی تطبیق.